بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون این شبها متعلق به مولا الکونین مولا ابی عبدالله الحسین علیه السلام است، باید اظهار ارادتی خدمت امام حسین علیه السلام بکنیم، گرچه از بحثمون واموندیم، اما چاره ای نیست جز اینکه ارادتی اظهار ارادتی خدمت آقا کرده شود و امیدوارم جلسه رنگ اخلاقی هم به خود بگیرد و به لطف امام حسین علیه السلام جلسه سازندگی برای من و برای شما داشته باشد. بحث راجع به امام حسین علیه السلام از ابعاد مختلفی می شود بحث کرد. عمده بحث راجع به امام حسین علیه السلام که سازندگی عجیبی هم دارد، بحث در علت قیام ابی عبدالله الحسین است. ما اگر بخواهیم بفهمیم که چرا امام حسین قیام کرد، باید ریشه یابی کنیم و ریشه او از سقیفه بنی ساعده پیدا می شود. سقیفه بنی ساعده تشکیل شد. در آن جلسه میان عترت و قرآن فاصله انداخته شد. اون قرآن و عترتی که روایت ثقلین که تقریبا با 500 سند از عامه و خاصه روایت شده، مرحوم صاحب ابقات اون مرد بزرگی که به شیعه خیلی حق دارد، در ابقات 502 سند از عامه از خاصه روایت ثقلین رو نقل کرده که پیغمبر اکرم در موارد متعددی مخصوصا در موارد حساس و من جمله دم مرگ مسجد آمد و فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما انتمسکتم بهما فقط نجا. در میان شما دو چیز میگذارم، یکی قرآن و یکی عطرت. وقتی هم این روایت رو میفرمود، دو انگشت مبارک رو پهلوی هم میگذاشت و میفرمود این دو دوش به دوش یکدیگر تا روز قیامت سر حوض کوثر مرا ملاقات کنند. و میفرمود اگر امت اسلامی تمسک به این دو بکنن، هرگز گمراه نمیشوند. این روایت مال پیغمبره که عامه و خاصه گفتم با 502 سند نقل شده. صحیفه بنی ساعده بین عطرت و قرآن را فاصله انداخت. برای اینکه این کار جا بیفتد، کارهایی انجام دادن و من جمله افرادی که پشت سر هم انداز بودن، توطئه‌گر بودن، به اینها حق السکوت دادن. از جمله افرادی که حق السکوت گرفت، ابی سفیان بود. ابی سفیان مرد خبیثی است، مردی است که قالب جنگ ها رو در زمان پیغمبر او به پا کرده. لذا برای حق السکوت پسر ابی سفیان به نام یزید رو حاکمش کردن بر شام. طولی نکشید یزید مرد، پسر دیگرش به نام معاویه حاکم شد بر شام. 40 سال این معاویه حکومت کرد بر شام. یک ریشه ای، اونم ریشه محکم، در شام پیدا کرد. معاویه یک مردی بود با حوصله، به عبارت دیگر دندپن، سیاست بداش و خوب هم بلد بود که دیگران را تطمیع کنه. خوب بلد بود که مردم را از چه راهی باید جلب کنه. لذا در این 40 سال یک وجاهت عجیبی در شام پیدا کرد. حتی وجاهت معاویه رسید به اینجا در این که مردم رو امتحان کنه که آیا حرفش چقدر خریدار داره. نماز جمعه رو روز چهارشنبه خون و یک نفر به او اعتراض نکرد که آقا امروز روز چهارشنبه است، نماز جمعه رو باید روز جمعه خوب. مخصوصا به قول ابن ابی الحدید معتزلی، وجاهت عجیبی خلفا به او دادن. ابن ابی الحدید معتزلی میگوید از مبهمات تاریخ اینه که عمر مردی بود سختگیر. خبر بشدن که ابی هریره که فرموندار در بصره است، 10,000 درهم داره. خیلی عصبانی شد، فرستاد دنبالش، گفت این 10,000 درهم از کجا پیدا کردی؟ گفت استفاده گوسفندها، گفت گوسفندها را از کجا پیدا کردی؟ تو وقتی رفتی فرماندار شدی یه نعلین بیشتر نداشتی؟ پولها رو پس بده. میخواست نده، زیر تازیانه او را له کرد و 10,000 درهم رو از او گرفت. باز می نویسد خالد ابن ولید خبر بشتدم 10,000 درهم قرض دادی، دستور داد که برید عمامشو به گردنش بیندازید، بیاریدش تو مسجد رسواش کنید و از خلافت عزلش کنید. 2-3 مورد دیگه اینجوری هم ابن عبدالحدید نقل میکنه. بعد میگوید اما همین عمر وقتی بهش میگفتن معاویه کاخ خضرا دارد، نظیر کاخ سفید آمریکا، گارد نگهبان دارد، رفت و شد با اجانب دارد، معلم پسرش یه نصرانی رومی است، مستشارهاش آمریکایی و آمریکایی رو من میگم، مستشارهاش رومی است، یهودی است، نصرانی است. میگفت ما را با معاویه کاری نیست، معاویه هر کاری که بکند به جا. ابن عبدالحدید معتزلی میگه این از مبهمات تاریخی، لذا وجاهت عجیبی این معاویه در شام، در اطراف شام پیدا کرد. کم کم منجر شد به جنگ صفین و جنگ نهروان و شهادت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. وقتی امیرالمؤمنین شهید شد، معاویه مسلط شد بر همه ممالک اسلامی. وقتی مسلط بر همه ممالک اسلامی شد، تصمیم گرفت که اسلام را نابود کنه، دین نداشت. مسلم از نظر سنی، از نظر شیعه و بسیاری از محققین اهل تسنن اینکه اصلا مثل باباش اسلام نداشت، لذا تصمیم گرفت اسلام را نابود کنه. حتی مغیرت ابن شعبه که هم پلاکی هاش هم پیاله هاش هم هست، میگه یه وقتی اینطور که نقل میکنن، یه وقتی رفتم پیش معاویه دیدم داره قصه میخوره، غم میخوره. بهش گفتم معاویه تو که هر کاری میخواستی شد، در گران بهایی مثل علی زیر خاک رفت، مسلط بر ممالک اسلامی هم که شدی، مانعی هم که نداری، حضرت حسن سلام الله علیه هم که خانه نشین کردی، دیگه چه دی؟ گفت یه وقت مؤذن گفت الله اکبر، رو کرد به من گفت تا وقتی که این اسم بلنده ناراحتم، وقتی که بتوانم این اسم رو نابود کنم اون وقت میشم راحت. این جمله درست باشد یا درست نباشد، اگر یه مقدار ما در تاریخ، مخصوصا تاریخ اهل تسنن مطالعه کنیم، به خوبی درک میکنیم که معاویه تصمیم داشت اسلام رو نابود کنه. برای نابود کردن اسلام یک حکومت هایی، حاکم هایی مثل عمرواس ها، مغیرت ابن شعبه ها، ابو موسای اشعری ها و امثال اینها رو فرستاد در اطراف، مثل زیاد ابن ابی عقده دار، و بالاخره یه ارعاب عجیبی سرتاسر ممالک اسلامی پیدا شد. حتی تاریخ نویسا می نویسن بسر یه آدم خونخاری بود، یه وقت فرستاد دنبالش، گفت که یه کار بات دارم. گفت چیه؟ گفت اول برو خزینه، هر چه دلت میخواد پول بردار، بعد بیا تا کارمو بگم. بسر ابن ارتاب رفت گرگی که تو گله بیفته، رفت تو بیت المال مسلمان ها، میگن یه گونی پر کرد که در گونی رو نمیشد ببندی، دوخ از طلا و نقره برداشت رفت خونی. بعد اون وقتی که آمد، معاویه گفت که تو میدونی بین من و علی، بین من و شیعیان علی یلالوده؟ گفت بله میدونم. گفت دلم میخواد یک گوشمالی حسابی به اینها بدی. 30,000 لشکر خونخوار مجهزم دنبالش کرد. رفت و برگشت. آمار او به معاویه گفت از اینجا رفتم مدینه و مکه و یمن و برگشتم کوفه و بصره و اومدم اینجا 30,000 نفر از شیعیان علی رو سر بریدم. بچه هایی رو در دل، در شکم، در دامن مادر سر بریدم، پستون ها بریدم. معاویه قاه قاه خندید، گفت باریک الله، یه جایزه ای باید بت بدیم. این یه کارش بود. کار مهمتر از این، یه آخوندهای درباری پیدا کرد، اونم موجه، یعنی مثل کعب الاحبار، مثل ابی هریره، که اینا از اصحاب خاص رسول الله بودن، اینها رو آورد به نام روحانیت جاسم و به اینها پول میداد به اندازه ای که جعل حدیث بکنن. هر اندازه که رو منبر نسبت دروغ به پیغمبر بده، به اون اندازه پول بگیره. حتی کار ابی هریره رسید به اینجا که یه وقت خاصش گفت دیگه از بس برا اهل بیت حدیث جعل کردی، برا لعن امیر المؤمنین حدیث جعل کردی، دیگه بسه. یه مقدارم در باره بنی امیه، یه مقدار در برا من حدیث جعل کن. گفت معاویه آخه در باره تو چی میشه گفت؟ چی جعل کنم؟ بگم معاویه عالمه، خب میشه دروغه. بگم نسب داره، خب مادرت فاحشه رسمی بوده. بگم بابات ابی سفیان بوده، چی بگم؟ گفت بالاخره فکر کن ببین میتونی یه روایتی درست کنی برامون یا نه. این مرد رفت شب خوابید. عزیزانم، خدا نکند کسی پول پرست بشه، خدا نکند کسی شهرت طلب بشه، خدا نکند صفت رذیله ای بر کسی حکم فرما باشه. از اول شب تا به صبح فکر میکرد چی کار کنم، یه روایت جعل کنم. یادشون ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، یادشون شیطان الهام بشه. گفت خوب قرآن میگه زنهای پیغمبر ام المؤمنین هست، یکی از زنهای پیغمبر دختر ابی سفیانه. خب وقتی که دختر ابی سفیان ام المؤمنین شد، معاویه میشه خال المؤمنین. وقتی اون مادر مسلمان ها شد، دادشیش میشه دای مسلمان ها. خیلی خوشحال شد. فردا اومد گفت دارم درست کردم. اومد منبر. قال رسول الله سمعت رسول الله انه یقول معاویه خال المؤمنین. الله اکبر، رفت بالا. بعد میگن اصلا شامو چراغون کردن، شامو چراغون کردن. سال بعدش همین ابی هریره دیگه مردم شناخته بودندش چه کاره، اومد مکه. یه بدبخت پیاز فروشی پیاز آورده بود مکه، پیازشو کس نخرید. دید الان پیازه میگنده از بین میره، اومد پیش ابی هریره که آقای ابی هریره این پیازه ما نزدیک حاجی ها برند و میگنده، یه فکری برش بکن. گفت چقدر میدی؟ گفت نصف لی و نصف درک، هرچی استفاده هرچی خیلی این کردیم نصفش من نصفش مال تو. اومد نشست رو منبر دومیان مردم، گفت سمعت رسول الله انه یقول من اکل بصل بکتا به مکه وجب له الجنه. هر که پیاز بکه رو در مکه بخوره بهش براش واجب میشه. ریختن به پیاز، خریدن پیاز، کم کم یه دونه شد 10,000 درهم خرید، یه پول حسابی به جیبش. قبل از اون که ابی هریره بیاد شام، این خبر رو به معاویه دادن که این آخونده درباری تو این کار رو هم میکنه، فقط برای تو جعل نمیکنه، برای دیگرانم میکنه. معاویه اومد دیدنش، آقا از مکه آمده بودن، معاویه اومد دیدنش، با هم مخواستن مزاح کنن. خب هر دو همو میشناسن دیگه. گفت آقای ابی هریره، آخه کجا پیغمبر گفت من اکل بصل بکتا به مکه و جبل الجنه؟ گفت آقای معاویه، من اکل بصل را با معاویه خال المؤمنین را تو یه مجلس گفت. اینجوری خب کعب الاحبار و ابی هریره به این اکتفا نکردن، بنا بود ریشه رو بزنن، لذا کم کم اومد تو ریشه زنی. نقل میکنن، این را سنی ها نقل میکنن که ابی هریره روی منبر یه وقتی گفت، وقتی سوره و نجم اومد، پیغمبر خیلی دلش میخواد که این بت پرستا خوش خوشن، خیلی دلش میخواست این بت پرستا توطئه گری نکنن مسلمان بشن، این دلش خیلی میخواست. لذا سوره و نجم اومد در مقابل مشرکین سوره و نجم رو بخونه. خوب رسید به بوتا، تا رسید به بوت فعلق پناه بر خدا العیاذ بالله، فعلق شیطانو فی فمه و قال تلکل قرانی قل علا شفاعتهن لترجا. و وقتی پیغمبر قرآن مخون، شیطان در گذاشت تو دهن پیغمبر که ایرا بگو، بگو بت‌ها شیرن که در روز قیامت شفاعت میکنن. مشرکین به سجده افتادن، خود پیغمبر خوشحال شد، اونم خوشحال شد. چه کار میکنه با این روایت؟ قرآن ریشه شو میزنه، ریشه نبوت رو میزنه، ریشه توحید را. میرفت رو منبر میگفت که خدا را میشه دید یا نه؟ همینطور که خورشید رو میشود دید، خدا رو هم میشود دید. زیرا به خدا رو بزن، زمینه پیدا شد برای محو اسلام. مخصوصا اینکه سقیفه بنی ساعده روایت از خودش امر کرده بود نهینا عن التعمق و التکلف فی القرآن، لذای اونم که مسلمان بودن، یه مسلمان های ظاهری. پروردگار عالم عمر دیگه به معاویه نداد، وقتی اومد ریشه زده بشی دیگه عمر به معاویه نداد، معاویه مرد.
معاویه مرد، نوبت رسید به یزید. یزید معاویه یه آدم سیاست مدار، فریب دهنده، با حوصله، اینجوری بود به مرور زمان به طور غیر مستقیم میخواست ریشه اسلامو بکنه. اما دیگه یزید خب معلومه پسر همین باباست، این دیگه چادر رو یه شاخ انداخت، با کمال شهامت لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. قرآن چی؟ بنی هاشم بازی کرده، وحی کدوم؟ لا خبر جاء ولا وحی نزل. امام حسین علیه السلام دیدن زمینه برای انقلاب موجود شده، مخصوصا صلح امام حسن علیه السلام خیلی زمینه ساز برای انقلاب امام حسین بود، خیلی. اصلا زمینه رو او فراهم کرد. لذا به قول یکی از نویسنده های سنی ها آل طه یاسین میگه وقتی معاویه صلح حسن به اینجا رسید، وقتی معاویه مرد، تنفر بنی امیه در دلها پر، محبت اهل بیت هم در دلها پر. لذا زمینه برای انقلاب خیلی آماده شد. حسین علیه السلام قیام کرد. برای چی قیام کرد؟ برای این که موج ایجاد کنی. میدانست کشته میشه، معلومه، میدانست. لذا از خطبهاش، از حرفهاش به خوبی فهمیده میشه بخواست موج ایجاد کنی. لذا همون روزی که خبر مرگ یزید رسید، مروان نصیحت میکرد به امام حسین که آقا بیا بیعت کن، خودتو به کشتن نده. میگفت که اگه بیعت کنم به علی الاسلام السلام. از همین جمله میفهمیم اسلام در مخاطره بوده و قیام لازم بوده. قیام اول جمله ای که امام حسین پیغام میده به برادرش و از مدینه حرکت میکنی، جمله ایست که به روایت صحیح السند در کامل الزیارات نقل شده، من الحسین الى محمد ابن حنفیه و من قبله، من لحق بی استشهد و من تخلف بی لن یبلغ الفلاح ابدا. با قیام کردن، هر که با من باشه کشته میشه، هر کسم با من نباشه نیاد تخلف کنه از این جنگ، حتما رستگار نخواهد شد. اومد مکه، مکه اومد برای اینکه زمینه درست بکنه. سه چهار ماه اونجا در خطبه ها خیلی عالی امام حسین کار کرد. روز ترویه شد، یعنی وقتی که مردم دارن فوج فوج میان، امام حسین شب ترویه یه خطبه میخونه، میفرماید اون کسی که حاضر است خونش رو در راه ما بده، فلیرحل معنا معنا قدم فَإِنَّا رَاحِلُونَ قَدَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ كَانَ بَازِلًا مُحْجَتُهُ فِيْنَا فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا فَإِنَّا رَاحِلُونَ قَدَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. هر که مهیاس شهید بشه. این
فردا حرکت کنه. ما فردا حرکت میکنیم، فردا حرکت کرد.
برای چی حرکت کرد؟
اونم از خطبه هاش معلوم میشه. در همون وقتی که میخواد از مکه حرکت کند، باز یه نامه می نویسد به محمد ابن حنفیه. در اونجا می گوید انی لم اخرج عشرا ولا بطر و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله و آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه علت قیامم اینه، من قیام نمیخوام بکنم برای اینکه ریاستی به دست بیارم، تسلطی، نه، قیام من برای خاطر این که فساد در امت اسلامی زیاد شده، این فساد رو میخوام ببرم. قیامم برای امر به معروف و نهی از منکری، قیامم برای اینه که مردم رو در روش امیرالمؤمنین سلام الله علیه درآورم. یا در خطبه دیگر که باز در مکه رفتی میفرماید الا ترون ان الحق لا يعمل به لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. گد میگه نمیبینید که حق پابال شده، باطل رو افتاده، مرگ برای همه شربته. اگه فکر دین باشد، اگر ارق دینی داشته باشد، مرگ برای او شربته. در خطبه دیگر می فرماید لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا بر ما. زندگی در محیط ظلم، ببینم ظلم ظالم دست و پاپیچ دیگران شده، نتونم جلوشو بگیرم، این زندگی نیست، این مرگ. ولل حیات مع الظالمین الا بر ما. حیات در محیطی که ظلم باشد این هلاکته، این زندگی نیست. لذا اومد کرد. روز عاشورا هم اون چه نقل می کنن از ایشون، هی مرتب این جمله رو می گفت ان کان دین و جدی رسول الله لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزیری. حسین کشته شد و عیال ابی عبدالله یعنی اصحاب ابی عبدالله کشته شدن. یک موجی پیدا شد که این موج ادامه اش به واسطه اسارت زینب سلام الله علیه بود. یعنی این موج از کربلا اومد کوفه، از کوفه اومد شام، از شام اومد مدینه و تقریبا در مدت کوتاهی 20 انقلاب یکی پس از دیگری پیدا شد تا بنی امیه به کلی مزمحل شد. این موجی که در کربلا پیدا شد، این موج موجی بود که توانست تبلیغات 40 ساله معاویه را خونسا کنه، توانست شخصیت یزید را نابود کنه، توانست
بنی امیه و آل مروان را متنفر. اتفاقا این موج همون عصر عاشورا کار کرد. می نویسن عصر عاشورا یه تلاطمی در لشکر پیدا شد، حتی یه زنی عمود خیمه رو گرفت اومد جلو، داد فریاد زد، کشت تا کشته شد. دو روز طول نکشید زینب مظلومه این موج رو اووردش کوفه، که اگر امام سجاد جلوی زینب نگرفته بود همونجا کوفه انقلاب عجیبی شده. اووردش مدرس ابن زیاد که می نویسن اول خیلی خوشحال بود، اما وقتی جلسه تمام شد به قدری شکست خاطر بود، به قدری قصه‌مند بود، به قدری ناراحت بود، دید تمام کارها رو زینب خونست. به یه گفته یه سکلت که امک یبن مرجانه ما رأیت الا جمیلا، تمام کارها خونست. لذا اگر بگوییم حسین منی و انا من حسین، حسین از منه یعنی پسرم، منم از حسینم یعنی هر چه دارم مال حسین، اگه حسین نبود اسلام نبود. اگر میگید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، هدایت در ظلمت عجیبی فرو رفته بود، پامال خسته ها شده بود، در گرانبهای اسلام خاکسترهای ظلم جنایت خرافت روی او را گرفته بود، حسین این دور رو نمایان کرد. مردم مثل آدم تو دریا نزدیک بود غرق بشن، یعنی اسلام به کلی محو بشه، کشتی نجات حسین بود. لذا انقلاب حسین یعنی مؤسس. وقتی امام حسین قبل از انقلابش تقریبا اسلام مرده بود، در حال احتضار بود، زنده کرد. مرده در حال احتضار رو زنده کرد. لذا نموقعیه مؤسسه، همون دین جدش با اون زحمتهای 23 ساله و 25 سال سکوت علی و 5 سال قیام و حکومت علی، همه اینها مرهون قیام امام حسین علیه السلام. بله ایران باید فراموش نکنیم که زمینه این قیام را صلح امام حسین درست کرد. تا اینجا چیزی که باید در این جلسه مقدس تذکر بدم دو چیز: یک، این که قیام حسین از خطبه هاش معلوم میشه، میفرماید الا تران ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. یعنی قیام کردم، قیامم برای اینه که مرگ برای مسلمان شربته که گناه ببیند و ساکت باشه. وقتی چنین باشد یک نفر مسلمان باید توجه داشته باشد که همه این سر و صداها از زمان حضرت آدم تا خاتم بعدشم قیام حسین برای اینه که قوانین اسلام پیاده بشه، گناه بمیره. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. نه گناه در زندگیش نباشه، باید از گناه ناراحت بشه، همینطوری که امام حسین خود گناه نمی کند، معصومه، از گناه ناراحت. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محق، مخصوصا ما طلبه ها. روحانیت ادامه امامت، امامت ادامه نبوت. اگر از شما طلبه ها بپرسند چه کار هستی، باید بگی من ادامه ولایت میدم. اگر از امیرالمؤمنین بپرسند چه کار هستی، میگه من ادامه نبوت میدم. این سمت ما طلبه هاست. به عبارت دیگر پیغمبرهایی که اومدن، اینا 124 هزار پیغمبر بودن، 114 تا اینها کتاب داشت، رسول بود، و اینها اسمشون بود نبی تشریعی، یعنی پیغمبرهایی بودن کتاب آوردن، دین قبلی رو نسخ کردن و خود مستقل قانون داشت. اما 124 هزار پیغمبر منهای این 114 تا، ما بقیشون همه و همه نبی تبلیغی بودن، یعنی مبلغ اونها بودن. حضرت لوط مبلغ حضرت ابراهیم بود، حضرت شعیب نبی تبلیغیه، مبلغ بود. این 124 هزار پیغمبر کارشون کار شما بوده، منهای 114 تاشون، اینها نبی تبلیغی بودن. لذا این روایتی که مشهوره و استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله در یکی از کتابهاشون میفرماین، این روایت روایتی است که میشه ادعای تواتر معنوی کرد. این که پیغمبر فرموده علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این مراد این نیست که عالم زمان غیبت افضل از موسی است، نه، افضل از اون انبیایی که نبی تبلیغی بودن، بله افضل. لذا سمت شما نبی تبلیغی هستی. معنای نبی تبلیغی چیه؟ یعنی ادامه کار امام حسین، ادامه ولایت. کار امام حسین چیه؟ زنده کردن قانون، زنده کردن اسلام. ما طلبه ها نه فقط باید عادل باشیم، خب نبی تبلیغی است دیگه، باید عادل باشه. نبی تبلیغی که دیگه معنا نداره فاسق باشه، او معصوم بوده، اون انبیا، انبیا همشون معصوم هست، اون معصوم بوده، ما لااقل باید عادل باشیم. ما طلبه ها نه این که باید گناه نکنیم، این چیزی نی، این زرنگی نی. من در یه جلسه می گفتم جهنم نرفتن این زرنگی نیست. دیوانه هم جهنم نمیرن، بچه هم جهنم نمیرن، مستضعفین بسیاریشون، یعنی بسیاری از آمریکایی ها، شوروی ها، روسی ها، انگلیسی ها، اینا جهنم نمیرن. اونایی که قاصرن، مقصر نیستن، که مستضعف فکری اسمشو میذاریم، مستضعف فکری از نظر قرآن جهنم میبره. لذا جهنم نرفتن زرنگی نی، بچه هم جهنم نمیره، دیوانه هم جهنم نمیره، حتی بهش رفتن اینم زرنگی نی، دیوانه ها بهش میره، بچه ها بهش میره، درخت تو با یا الله انهم و رضوان ذالک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. ای زرنگی، زرنگی اینه که خدا از او راضی باشد، اینم از خدا راضی باشه. زرنگی اینه که در همین دنیا بهشتش رو ایجاد کنه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی یه مش مردمی هستن که اینها هیچ چیزی، هیچ کسی بر دلشون حکومت ندارد، چون جز صفت جلال خدا و صفت جمال خدا در دل هیچ نداره، دل بستگی به هیچ کس ندارد جز خدا. یا افرادی هستن تو این دنیا پشت پا میزنه به دنیا و اون چه در دنیاست برای الله اکبر در دلشم. زرنگی اینه یا ایتها النفس المطمئنه، زرنگی اینه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. میگفتم نمیگه بیا بهشتم بیا، نمیگه الی جنتی، میگه یا ایتها النفس المطمئنه بیا بیا به سوی من بیا. ای زرنگی، دریابد انسان خدا را نظیر آدم تشنه که در میابد تشنگی را. زرنگی ایده و ما طلبه ها باید ای باشیم، اگه نباشیم خیلی تأسفه، خیلی گول خوردی، خیلی زیان کردی. ای نبی تبلیغی، این سمته، سمت بالاتر از این فرض میشه؟ ای نبی تبلیغی، گناه باید اصلا و ابدا در زندگیت نباشد، نباشد. اگر گناه ببینی، اگر گناه بشنوی، دقت کنی، دقت. یه جمله یادم اومد براتون بگم. ببین نبی تبلیغی کیه؟ یکی از نوه های امام دوم قیام در زمان معتصم، این اومد طالقان، همین طالقان ایران، یه لشکر مجهزی تهیه کرد، تف شکست. این در وسط راه در یه دهی منزل کرده بود، در یه شهری منزل کرده بود، اومد بگذرد، دید یکی از نظامیهاش داره به یک پیر زن زور میگه، هم دید ظلم داره میکنه. تا دید نظامیش داره به پیر زن ظلم میکنه، زور میگه، رنگش تغییر کرد، برکت مثل بارون گریه کنه. راوی میگه رو کرد به من گفت هازل قوم لن تفلح ابدا، لن تفلح ابدا. گفت این لشکر، این قوم هرگز به پیروزی نمیرسن، حتما مغلوب. مغلوب شد، مغلوب شد، او را گرفتن، او را گرفتن با وضع بد رسوایی، اووردندش پیش معتصم
یعنی سوار قاطرش کرده بودن وارونی، قل و زنجیرم به پاش به گردنش. راوی میگه دیدم خیلی با نشاطی زیر لب تبسم میکنه. مانه اینه تو قل برا خدا، وارونه سوار قاطر برا خدا، قیام برا خدا، ریختن آبرو برا خدا. آدم آبروش ریخته بشه برا خدا، مانه اینه تو یاد خیلی با نشاط. آوردنش پیش معتصم، معتصم خیلی فوشدا، خیلی بدبو. اینم در مقابلش با قل زنجیر ایستاده بود، زیر لب ذکر میگفت لا اله الا الله. معتصم فهمید چه کار کنی، فهمید که چه جوری میشه ای رو شکنجه کرد. لذا گفت دو سه نفر رقاصه، زن رقاصه بیان تو مجلس برخصن. جلسه رو جلسه معصیت کرد. بگه تا جلسه جلسه معصیت شد، زهر الانکسار فی بچه. دیدم یه حال شکستگی در صورتش پیدا شد. بلند بلند نه، اما دیدم مثل بارون، مثل در در عشمی. چرا؟ برای اینکه زیر قل زنجیر جلوی معصیت رو نمیتونه بگیره، نمیتونه بگیره. ای نبی تبلیغی باید اینجور باشی، ای نبی تبلیغی، ای کسی که کارت ادامه ولایت، کار امام حسینه، گناه باید نکنی، دروغ نگو. دروغ که نمی گویی، شایعه پراکنی نکن، غیبت نکن، مواظب حق و ناس زیاد باش. این آقازاده وقتی می بیند یه گلیمی رو از پیر زنی نظامیش می خواد بگیره و داره زور میگه، گریه می کنه، میگه ده هاز القوم لن تفلح ابدا. مواظب حق و ناس باش، نمامی سخنچینی نه نداشته باش. اگر شایعه ای رو دیدی ناراحت شو، اگر دیدی غیبت میکنن بلرز، اگر دیدی قانونی پامال میشود ناراحت شو، ناراحت شو، بلرز، گریه کن، دعا کن. این یک نکته. خلاصه این نکته اینه که شما عزیزان به نام سرباز امام زمان کارتون ادامه ولایته و این کار خیلی عالی، اما مسئولیت سنگینه. همینطوری که امام حسین خون گریه می کند و میگد مرگ برام شربته، برای این که ببینم گناه نتونم جلوشو بگیرم. باباشم همین، خبر میدن به باباش یه یهودی، یه دختر یهودی خلخال از پاش بردن، تظلم کرده، کسی به فریادش نرسیده. تو نهج البلاغه میگد مثل بارون گریه میکرد، به قدری تند بود جلو پاش میرید و می گفت مرگ برای مسلمان شربته. برای این که یک دختر یهودی در پناه اسلام مظلوم واقع شده. ای طلبه مواظب باش، یه دفعه تو خانه خانومت از دستت مظلوم واقع نشه. مواظب باش ای خانم، مواظب باش یه دفعه شوهرت در خانه از دستت ناراحت نشی. ای طلب مواظب باش یه دفعه شخصیت کسی رو نکوبی، گناهش بزرگ است، بزرگ. امام صادق می فرماید یک درهم ربا 36 تا زنا با مادر خود در خانه کعبه. بعد می‌فرماید کوبیدن شخصیت دیگران، بردن آبروی دیگران از رباخاری گناهش بالاتره. ای نبی تبلیغی، ای سرباز امام زمان، کجایی؟ کجا؟ چی میگی؟ چه میکنیم؟ چه میکنی؟ چرا فکر نداری؟ و اما نکته دوم، موجی امام حسین در کربلا پیدا شد. این معلومه در دریا وقتی موج پیدا بشه، اگر موج دوم بیاد موج اول رو به ساحل میرسانه. نه، موج دوم فایده نداره، موج سوم، موج چهارم، موج پنجم، موج اول به ساحل میرسه. اما اگه موج بعد موج نباشه، موج اول نرسیده به ساحل خونسا میشه. این قاعده موج دیگه، دریا را دیدی. امام حسین یه موجی در کربلا ایجاد کرد. این موج را خود امام حسین می دونست ادامه بخواد، لذا زن و بچه رو آورد. ابن عباس میگه زن و بچه رو برای چی؟ میگه خودم میرم برای کشته شدن. گفت پس زن و بچه برای چی؟ برای اسارت. یعنی ابن عباس موج دومی، بعدم موج سوم رو روش پافشاری کرد که این موج سومی که قیام امام حسین را تا اینجا آورده و بالاخره همین موج سومی که به موج اول به دست این شیعه به رهبری امام زمانش پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه و عدالت اسلامی سر تا سر جهان را خواهد گرفت. اون موج سوم چیه؟ اون که حسین میگه، میگه انا قتیل العبره، یعنی من کشته شدم برای اینکه شما بلند بلند گریه کنید. یه شیعتی، مهما شربتم ما عذب فذکرونی، هر وقتی آب خوردید به یاد لب تشنه من داد بزنید، گریه کنید. او سمعتم به قریب او شهید فندبونی، شیعیان من وقتی اسم قریبی اسم شهید شنیدید آهسته نه، فندبونی، بلند بلند گریه کنید، بلند بلند. من بکا، لذا قبل از حسینشم جدش زمین سازی کرده، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه. بعدشم ائمه طاهرین یکی پس از دیگری علاوه بر این که جلسه عزا داشتن، هی مرتب در صحنه های مختلف، اونجا که میشد عمومی نمیشد، خصوصی نمیشد، یه روزخون تو اتاق در رو میبستن. در روزه خونه امام صادق میگفت که روزه بخون گریه کن، زنان پشت پرد. روزه خونه مداح خجالت میکشید، آرام آرام میخون. میگفت نه، همین جور که تو مجالس میخونی نوحه بخون، با آواز بخون، با سوزناک بخون. یه قدر میخون میمد تمام شد، میگفت زدنی زدنی کم همی، یه مقدار بیشتر میخون، میگفت زدنی زدنی کم همه، کم گفتی، کم خوندی، یه مقدار بخون. تا بالاخره بی حال بشد از صیحه داد فریاد. درباره امام صادق همینه، در باب امام سجاد همینه. امام سجاد رو شما شاید روزش هم خونده باشید، یکی از کارهای امام سجاد همین بود، تبلیغش همین بود.
یکی در لفافه دعا و صحیفه سجادیه اسلام و رسول، یکی هم قیام امام حسین. می آمد تو کوچه بره، می رسید به قصابی، تکرار می شود. می آمد به این آقای قصاب، می گفت که آقای قصاب، تو این گوسفندو که بریدی، سرشو بریدی، آبش دادی؟ خب بله آبش دادم. میگه میشه گوسفندو سر ببرم آب ندم؟ به فرمون کن با مردم، اما بدونید بابای مرا با لب تشنه سر بریده. داد فریاد فریاد. میرسی سر لب آب، مردم ها جب میشه، یه نگاهی به آب میکن، گفت فدای لبهای تشنت یا حسین. و مردم بابا ما با لب تشنه سر بریدن. میگم مردم کار تشنگی رسید به اینجا که بچه شیرخوارش هم سر دست بلند کرد و تیر سه شعبه جوابش داد. اینا چیه؟ اینا ادامه است، اون موج سومی. لذا از وظایف سنگین ما طلبه ها اینی که این موج سوم را زنده نگاه بداری، روزه بخوانی، عزاداری کنی، عزاداری های سنتی رو زنده کنی، تبلیغ روش بکنی، تبلیغ روش بکنی. همین داد و فریادهای تو کوچه و خیابونی که موج پس از موج است و موج اول قیام حسین را تا اینجا آورده. اگه اون موجه، یعنی این موج عذاب، اگه ای خونسا بشه، ای خونسا میشه. اینه که دشمن از اول تصمیم گرفته ای را نابود کنه. لذا زمان بنی العباس تصمیم گرفتن که این موج خاموش کنه، این موج خاموش کنه. لذا ائمه طاهرین هم در مقابلش تصمیم گرفتن این موج رو زنده کنه. نگو این که این روز خونه بیاد تو خونه، کسی که نیست، منم و گاهی منم نیستم، یه روزه بخونه، این برای چی؟ ایران نگو، نگو که نمیدونم فلانی کاری بلد نیست، امام حسین رو بکشه بیاد پای. ایران نگو، این حرف دشمنه، حرف بن العباس. وقتی میشد امام صادق، امام باقر، امام رضا، ما بقی در جلسه عمومی، وقتی نمیشد و الباب علیه مغلق و سقف علیه مرخا، در بسته، پرده انداخته، کمیت میمم، کمیت رو میخواست، با کمیت روزه بخون. میدونست که همین موج تو اتاق کوچکه، اما همین موج کوچک اون موج اول رو بالاخره به ساحل میرسانه. ما باید خودمون هم این موج را ادامه بدیم و هم تبلیغ روی این موج بکنیم، تبلیغ روی این موج. ما باید این نکته ای که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله درج کرده، ما این درک او را تبلیغ روش بکنی، تبلیغ. میبینی اسم حسین نه ایشون را ناراحت میکنه، مثل بید میلرزی، مثل بید. این همین پشت تلویزیون که نشون میده، این عمدیست، خواهد بفهمونه به ما طلبه ها، طلبه ها گریه کن، وادار گریه کن، خواهد بگه ای نبی تبلیغی اوی کسی که ادامه ولایت و قیام امام حسینه، این موج را خودت زنده کن و تا می توانی روی او تبلیغ کن، تا می توانی روی او تبلیغ کن.
بس دیگه مزاحم شدم، دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، دو کلمه مصیبتم بخوانم. این شعری که خوندم این رو نسبت به امام حسین میدم، شاید زبان حال امام حسین باشه. یه شعر دیگه هم داره، مقاتل می نویسن این شعر از حلقوم بریده ابی عبدالله بیرون اومده، یعنی برای موج سوم از حلقوم بریده اش به شما توصیه کرده. انا قتیل العبره رو در حال زنده بودن گفته، اما این دوتا شعر رو در وقتی که سکینه شیرین زبان اومد دید که عمه اش زینب یه بدنی رو گرفته داره گرگه میکنه. اون معلومه سکینه آدم فهمیده ایست، میدانست این بدن باباشی، اما چرا پرسی؟ گفت عمه جان این بدن کیه براش گرگه میکنی؟ بدونید یعنی چی؟ بعض اوقات آدم ها یه چیزی رو بهش میگن میدونه یقینیه، اما دلشم نمیخواد باور کنه. جنازه پسرش در جلوش داره میره دا، اما بازم دلش نمیخواد باور کنه که این جنازه پسرش. بعض اوقات اینجوریست، نمیدونم براتون جلو اومده یا نه. سکینه شیرین زبان اومده میبینه یک بدن سر نداره، یه بدن لباس نداره، یه بدن به قدری زخم داره که زینب مظلومه میگه عزیزم قربان این بدن پاره پاره که جای یک بوسه زینبم نداره. لذا باور نمیتونه کنه، دلش نمیخواد باور کنه این بدن باباشه. گفت بابا این بدن کیه براش گریه میکنی؟ گفت این بدن بابات حسین. لذا تا اینجا زینب روزه میخون انقلابم کرد، تا اینجا زینب روزه میخون، بعد دیگه داد به سکینه گفت تو روزه بخون، خودش اومد پیش امام سجاد با امام سجاد حرف بزن. سکینه شیرین زبان کاری کرد، در مقاتل می نویسن دوست و دشمن براش گریه کرد، کاری کرد که بنا شد دستور داده شد که سکینه رو از بدن باباش جدا کنید. یه خونخارها می ندن، اما جذابیت عزای سکینه نگاهش می ایستاد گریه می کرد. تا شیم رو اومد دست جمعی، اینطور که نوشتن فجروها انجسد عبیها، دست جمعی با تازیانه کتکش دادن و از بدن بابا جداش کرد. سکینه میگه روی بدن بابام قش کردم، نمیدونم حال مکاشفه است به نام قش اومده یا حال قشه، شاید مکاشفه باشه. از حلقوم بریده بابام شنید. گفت سکینه جون پیام مرا به شیعیان من برسان، لذا براتون پیغام نبی تبلیغی، برای شما بیشتر پیغام، براتون پیغام. گفت سلام مرا به شیعیان من برسان، به شیعیانم بگو مرا بدون جرم و گناه کشتن، حلالی رو حرام نکرده بودم. خودش میگفت حلالی رو که حرام نکردم، حرامی رو که حلال نکردم. میگفت ای کاش در کربلا بودی. شعر اولش رو گفت
گفت سلام مرا به شیعانم برسون، بگو هر وقت آب سرد خوردید گریه کنید، به یاد من باش. به شیعانم بگو هر وقت اسم غریبی شنیدی، یه غریبی رو دیدی، یه شهیدی رو دیدی، جنازه یه شهیدی رو دیدی، برای من بلند بلند گریه کن. سید الشهدا منم، برای من بلند بلند گریه کن. بعد گفت شیعان من ای کاش در کربلا بودی. در کربلا بودید برای چی؟ برای اینکه ببینید زینبم اسیر شده، نه علی اکبرم کشته شده، نه ابوالفضلم کشته شده، نه. ای کاش در کربلا بودید و می دیدید که بچه شیرخوارم و سر دست بلند کرده. برای این بچه شیرخوار آب خواستم، ندادم ندادم. به جای آب تیر سه شعبه زهرآلود. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به یاد عزیزان در جبهه باشید. همین هفته دو سه قاصد دو سه دسته پیش من اومدن و مرتب میگن جزیره سلام رسون و گفت که شب جمعه به یاد ما باش. لذا این افرادی که الان زیر گلوله هستن، شما میدانید در یک روز 1,400,000 گلوله بر سر اینها باریده و میبارد. اینها پیغام به شما دادن، اینا امیدشون به شماست، اینا امیدشون به این جلسه است، اینا امیدشون به امام حسینه. لذا به یاد اینا باشید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حسینت قسمت می دهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، مخصوصا توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان امام حسین کوتاه مفرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا عید است، عید نداریم. خدا تو میدانی این روزها عید است، تولد امام حسین، تولد امام سجاد، تولد حضرت ابوالفضل. ما عیدها باید داشته باشیم، اما به جاش خدایا تو میدانی گریه ها داریم، قصه ها داریم. خدایا به حق امام حسین و امام سجاد و حضرت ابوالفضل قسمت میدهیم رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین ما، یا افراد معلول و مجروح الان که تو این جلسه بودن، الان تو خانه خوابیدن، تو مریض خانه خوابیدن، این مرتب پیغام برا من میدن که من تو مجلس شما بودم، دلم هوایی مجلس شما رو کرده و دعا کنید به من، دعا کنید به ما. خدایا اینها رو اجر جزیل، شفای عاجل، عنایت بفرما. یا افراد مفقود الاثری که تو این جلسه بودن الان مفقود الاثره، یا افرادی که تو این جلسه بودن الان اسیره، یا افرادی هم که تو این جلسه بودن خیلی شهید دادی. خیلی حالا اونها که معلومه جاشون کجا، اما این اسرای ما، این مفقود الاثرهای ما، این معلولین و مجروحین ما، خدایا به حق اسرای کربلا قسمت می دهیم، اسرای عزیز ما را از دست دشمن خلاص عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.